بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. به گزارش ادوار نیوز، نارامی در کوی دانشگاه تهران غروب روز شنبه با تجمع بیش از 1000 دانشجوی ساکن این کوی از سر گرفته شد. به گزارش این سایت خبری، دانشجویان خشمین با حرکت به سوی در اصلی کوی دانشگاه این در را شکسته و وارد خیابان امیرآباد شدند. این در حالی است که ده ها پلیس ضد شورش و پلیس موتور سوار کنترل خیابان امیرآباد و اطراف کوی دانشگاه را در دست داشتند. برخی گزارش ها حاکی است که پلیس عده‌ای از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده است. ایسنا خبرگزاری دانشجویان گزارش می‌دهد با بازگشت دانشجویان معترض به خوابگاه ها این تجمع پایان یافته است. روز جمعه شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قضای بعد امکانات نامناسب رفاهی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات صنفی خود در خیابان کارگر شمالی در مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، روسیه هفتمین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را به ایران ارسال کرده است. این محموله 11 تنی روز شنبه وارد نیروگاه بوشهر شد. به این ترتیب از 82 تن سوخت اتمی اولیه نیروگاه بوشهر، ایران تاکنون 77 تن را دریافت کرده و به گفته مقام‌های ایرانی انتظار می‌رود محموله نهایی به زودی ارسال شود. جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد تا اواسط سال میلادی جاری نیروگاه بوشهر، اولین نیروگاه اتمی ایران را راه اندازی کند. علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد از تبدیل شدن به آنچه آن را یک تشکیلات مسیحی خواند خودداری کند و عضویت ترکیه در این اتحادیه را بپذیرد. آقای باباجان روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در داووس پلیس سوئیس تاکید کرد ترکیه میتواند بر تنوع فرهنگی اتحادیه اروپا بیفزاید. وزیر امور خارجه ترکیه این سخنان را در حاشیه نشست مجمع اقتصاد جهانی بیان کرد. او در این نشست بر تعهد ترکیه به ادامه اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاکید ورزید. ترکیه نامزد رسمی عضویت در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، اما نامزدی این کشور با مخالفت‌هایی از جانب برخی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روبرو شده است. فرانسه به خصوص مخالفت شدیدی با نامزدی ترکیه نشان داده است و تاکید دارد به جای عضویت کامل، ترکیه باید یک عضو افتخاری اتحادیه اروپا باشد. فرمانده پلیس لبنان روز شنبه در مراسم ترحیم یک مقام اطلاعاتی این کشور تعهد کرد با آنانی که از سلاح ترور علیه لبنان استفاده می‌کنند مقابله کند. سرتیپ اشرف ریفی گفت نیروهای امنیتی لبنان با آنچه او آن را امپراتوری مرگ و ترور توصیف کرد مقابله خواهند کرد. روز جمعه یک بمبگذاری در بیروت منجر به مرگ ویسام اید، یک افسر اطلاعاتی و 4 نفر دیگر از شهروندان لبنان شد. آقای اید مسئول تحقیق در مورد بمبگذاری‌های تروریستی در لبنان بود و اخیراً با اعضای هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در مورد قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که در سال 2005 ترور شد، ملاقاتی داشت.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ادامه نارامی ها در کوی دانشگاه تهران، سخنان اخیر وزیر امور خارجه ترکیه در مورد روابط آمریکا و ایران، اجازه مقامات مصری به فلسطینیان برای گذشتن از مرز رفح، گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، نارامی هایی که از روز جمعه در کوی دانشگاه تهران در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذای سلف سرویس شروع شد، بعد از ظهر روز شنبه از سر گرفته شده است. به گزارش ادوار نیوز تعداد تظاهرات کنندگان که در ابتدا حدود 100 نفر بود تا ساعت 9 شب به دست کم 2000 نفر رسید. بنا به این گزارش حضور گسترده پلیس قابل توجه بوده و درگیری‌های نیز به وجود آمده است. در این زمینه گفتگویی داریم با عارف پیمان دانشجوی اخراج شده.
اعتراضات بیش از این که به گمان من از یک شاکله صنفی برخوردار باشه، خب مثلا اعتراض به فضای سرکوب فزاینده که در دانشگاه تهران در 3 سال گذشته شکل گرفته، احکام فزاینده کمیته انضباطی دانشگاه تهران برای دانشجویان سیاسی و در نطفه خفه کردن هر گونه فعالیت سیاسی در این دانشگاه با مکانیزم سرکوب ساختاری کمیته انضباطی، فضای امنیتی در دانشگاه تهران، پادگانیزه کردن دانشگاه تهران، اینها چیزیه که طبع دانشجویان دانشگاه تهران رو به منتهای خودش رسونده و اعتراضات چندین هزار نفری رو چه در دیروز و چه در همین لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم شاهد هستیم.
آقای عارف، ممکنه یه مقدار بیشتر در مورد اینکه الان دانشجوها کجا هستن، چند نفر هستن، محدوده این تظاهرات یا اعتراضها توضیح بدین؟
من الان دارم از خیابون 15 امیرآباد، خیابون کارگر شمالی با شما صحبت میکنم. اتفاقا نزدیک اخباری که من از داخل کوی دارم، جمعیتی حدود 1500 نفر الی 2000 نفر در حال اعتراض هستند در درون کوی دانشگاه و در سوم خیابون امیرآباد رو شکوندن و وارد خیابون امیرآباد شدن. در سوم خیابون امیرآباد تقریبا روبروی خیابون 21 میشه. نیروی انتظامی با حضوری به شدت پررنگ، البته حضور یگانهای ضد شورش به زره پوشها و اتومبیل‌های ضد شورش که شاید تعدادشون به ده ها اتومبیل برسه، در خیابون امیرآباد از تقاطع خیابون 15 به بالا رو بسته و نه اجازه تردد برای آبرین و نه اجازه تردد برای خودروها رو بالواقع نمیده.
شعارهایی که میدن چی هست یا حرفایی که میزنن؟
عمده‌ترین مطالبات و شعارهایی که داره دنبال میشه هم دیروز هم امروز، علاوه بر مسائل مربوط به خود دانشگاه تهران، هم از مسائل صنفی و همچنین مسائل سیاسی این دانشگاه، شعارها و مطالباتیشون آزادی دانشجویان زندانی مطرح هست، توقف سرکوب، دانشگاه پادگان نیست که شعار 3 سال اخیر جنبش دانشجویی یکی از شعارهای محوری 3 سال اخیر جنبش دانشجویی در اعتراض به عملکرد نظامی امنیتی دولت احمدی نژاد بوده، در این تجمعات و اعتراضات هم بسر زبانها هست. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، البته پررنگتر از همه و به صورت یک صدا عزل و خلع آقای امید زنجانی، رئیس غیر دانشگاهی دانشگاه تهران، از ریاست این دانشگاه.
درگیری هم بین نیروهای انتظامی و دانشجویان به وجود اومده؟
دیروز هم مورد درگیری داشتیم از هنگام الان هم من داشتم وارد خیابون 15 میشدم، از کردم از سر خیابون 15 بسته بود دیگر. چند مورد درگیری خیلی مختصر رو در این محدوده داشتیم.
ادامه نارامی‌های دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در گفتگو با عارف پیمان دانشجوی اخراج شده. روز جمعه 25 ژانویه سازمان عفو بین‌الملل که مرکز آن در لندن است با انتشار بیانیه‌ای از احتمال شکنجه 3 نفر از بهائیان ساکن شیراز که از 2 ماه پیش تا کنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می‌برند ابراز نگرانی کرده و معتقد است آنها زندانیان عقیدتی هستند. الهه هیکس.
به دنبال بازداشت و زندانی کردن 3 تن از بهائیان ساکن شیراز در 2 ماه پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از خطر اعمال شکنجه علیه آنان در زندان ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه همچنین آمده است احتمال می‌رود خانم‌ها حاله روحی جهرومی 29 ساله، رها ثابت سروستانی 33 ساله به همراه آقای ساسان تقوا 32 ساله به دلیل عقاید مذهبیشان و یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها در رابطه با آموزش کودکان خانواده‌های کم درآمد بازداشت و زندانی شدند. این 3 ایرانی بهایی به همراه 50 نفر دیگر به دلیل شرکت در یک برنامه آموزشی به کودکان تنگ دست شهر شیراز که به تایید مقامات دولتی شهر شیراز نیز رسیده بود، 2 سال پیش دستگیر و زندانی شده بودند که در ظرف 1 ماه همگی آزاد می شوند. تابستان گذشته دادگاه انقلاب شیراز همه آنها را 50 تن از آنها را متهم به جرائم مربوط به اقدام علیه امنیت ملی کرد. اما حاله روحی جهرومی، رها ثابت سروستانی و آقای ساسان تقوا به دلیل شرکت در یک گروه غیرقانونی و همچنین تبلیغ برای گروه‌هایی که مخالف موازین اسلام هستند به 4 سال زندان محکوم شدند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است در حالی که این افراد نسبت به حکم دادگاه انقلاب شیراز تقاضای فرجام داده بودند، روز 19 نوامبر از طریق تلفن از آنها خواسته می شود که برای تحویل وسایل شخصی خود به دادگاه مراجعه کنند. از آن زمان تا کنون این 3 نفر به منازل خود مراجعت نکردند و به خانواده هایشان اطلاع داده شده که هر 3 نفر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز به سر می برند. در همین رابطه سازمان عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران خواسته است تا توضیح دهند چرا این 3 نفر توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران زندانی شدند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است چون حاله روحی جهرومی، رها ثابت سروستانی و ساسان تقوا به دلیل عقاید مذهبیشان زندانی شدند، آنها را در لیست زندانیان عقیدتی سازمان قرار داده است. این سازمان همچنین از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که این 3 نفر را سریعاً آزاد و یا در یک دادگاه عادلانه و علنی محاکمه نمایند.
احتمال شکنجه 3 بهایی ساکن شیراز در گزارشی از الهه هیتس.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
یک مقام ارشد ترکیه گفته است تلاش‌های ایالات متحده برای منزوی ساختن ایران موجب تضعیف اصلاح طلبان ایران و تقویت نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه می‌شود. شرح بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
ترکیه متحده آمریکا تلقی می شود و انتظار می رود از سیاست ایالات متحده در مقابله با ایران بر سر فعالیت های اتمی و منزوی ساختن آن پشتیبانی کند. اما علی بابا جان وزیر امور خارجه ترکیه بر این نظر است که کوشش های واشنگتن اصلاح طلبان در تهران را تضعیف می کند و تقویت و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سراسر خاورمیانه را موجب می شود. بابا جان نظر خود را روز شنبه در حاشیه کنفرانس مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس ابراز داشت و گفت ایالات متحده در جلب پشتیبانی گسترده از وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران باز مانده است. او در گفتگو با خبرنگاران به واشنگتن پیشنهاد کرد گزینه گفت و شنود و دیپلماسی را انتخاب کند و اظهار داشت به نظر ترکیه کوشش برای منزوی ساختن ایران موجب شد جمهوری اسلامی ایران متحدتر شود و اصلاح طلبان در موقعیتی ضعیف‌تر قرار گیرند. بابا جان گفت این کوشش همچنین ایران را قادر ساخته است دامنه نفوذ خود در منطقه را گسترش دهد. وزیر امور خارجه ترکیه در اشاره‌ای به تلاش واشنگتن برای جلب حمایت گسترده از موضع خود نسبت به ایران اظهار داشت، گرد هم آوردن جامعه بین‌المللی از طریق برقراری تحریم‌های سخت‌تر مقوله‌ای است که اتفاق نمی‌افتد. چون این کاری روز به روز دشوارتر می‌شود و سخت‌تر شدن تحریم‌ها قدرت بیشتری به ایران می‌دهد. علی بابا جان نقطه نظرهای خود را چند روز پس از آن بیان کرد که وزیران امور خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان با پیشنویس قدنامه‌ای برای وضع تحریم‌های جدید و سخت‌تر علیه ایران موافقت کردند. خبرگزاری رویتر در گزارشی می‌گوید قدرت‌های غربی برای تأمین درخواست‌های چین و روسیه برخی از اقدامات پیشنهادی را تعدیل کردند. با این حال دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و آمریکا گفتند این اقدامات جدیدترین گام در افزایش تدریجی تحریم‌ها علیه ایران است و در صورتی که ایران همچنان سرسخت باقی بماند با مجازات‌های سخت‌تری روبرو خواهد شد.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به انتقاد وزیر امور خارجه ترکیه از عملکرد آمریکا در مورد ایران. و برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید. مقامات مصری روز شنبه گفتند همچنان به فلسطینیان اجازه خواهند داد از مرز رفح وارد مصر شوند تا مایحتاج خود را تامین کنند. این در حالی است که مقامات مصری با گروه‌های فلسطینی برای پایان دادن به بحران مرزی نوار غزه و مصر گفتگو خواهند کرد. گزارشی داریم از هومن سیسان.
از روز چهارشنبه بعد از آنکه افراد مسلح فلسطینی شکاف‌هایی در دیوار مرزی نوار غزه و مصر در رفح ایجاد کردند، صدها هزار فلسطینی وارد خاک مصر شدند. فلسطینیان برای خرید مایحتاج روزانهشان که به دلیل بسته شدن مرز غزه با اسرائیل کمیاب شده به داخل مصر هجوم آوردند. مقامات مصری تحت فشارند تا مرز رفح را ببندند. احمد ابوالغیث وزیر امور خارجه مصر روز شنبه گفت از رهبران گروه حماس و مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور جداگانه دعوت خواهد شد تا در قاهره درباره این بحران گفتگو شود. به که بعد از جلسه هیئت دولت در زمینه بررسی وضعیت نوار غزه سخن می گفت، اظهار کرد مقامات مصری خواهان کنترل مرزی و بازگشت به توافقهایی هستند که پیش از تسلط حماس در ماه جوان بر نوار غزه میان دولت مصر و تشکیلات خودگردان فلسطینی حاصل شده بود. در همین حال سامی ابو زهری، یک مقام ارشد حماس، با اشاره به اینکه وضعیت در مرز رفح استثنایی و موقتی است گفت حماس راه حلی برای این بحران دارد و مقامات این گروه آماده اند هماهنگی‌های لازم را با دولت مصر انجام دهند. منابع حماس میگویند انتظار می‌رود رفت و آمد آزاد در مرز رفح تا توافق‌های حاصله میان مصر و حماس ادامه یابد. در مقابل طرح حماس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم برای به کنترل درآوردن اوضاع عبور و مرور در نوار غزه طرحی دارد و گفته است سعی خواهد کرد نخست وزیر اسرائیل را قانع کند پیشنهاد وی را در ملاقات روز یکشنبه بپذیرد. ولی مقامات اسرائیلی نسبت به توانایی نیروهای امنیتی آقای عباس برای کنترل اوضاع بدون توافق با گروه حماس خوشبین نیستند. مقامات اسرائیلی میگویند نخست وزیر این کشور با طرح آقای عباس مخالفت کرده است. اسرائیل از 10 روز پیش به علت ادامه شلیک راکت از نوار غزه به این کشور گذرگاه مرزیش با آن منطقه را بسته است. هرچند محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار باز شدن مرز غزه و اسرائیل شده اند، مقامات اروپایی میگویند برخی از مقامات دولت آقای عباس و گروه فتح پنهانی خواستار ادامه محدودیت‌های مرزی در غزه هستند. ادامه این محدودیت ها ممکن است موجب تضعیف گروه حماس و تقویت مذاکرات صلح میان مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت اسرائیل شود. گروه حماس علنا آقای عباس و تشکیلات خودگردان را متهم می کند برای کاهش محبوبیت حماس در میان شهروندان غزه از بسته شدن مرز غزه با اسرائیل حمایت کرده است. اتهامی که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی آن را رد می کند.
اجازه مقامات مصری به فلسطینیان برای گذشتن از مرز رفح و تامین مایحتاجشان در گزارشی از هومن سیسان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
رئیس کمیته مستقل تحقیق پیرامون آینده مأموریت نظامی کانادا در افغانستان با انتشار گزارش 90 صفحه‌ای به دولت مردان کشورش هشدار داده اگر ناتو با گردش نیروها و افزایش سربازان خود در مناطقی همچون قندهار بخشی از فشار کنونی بر سر سربازان کانادایی در این استان را برندارد، احتمال شکست مأموریت کانادا و در نهایت ناتو در مبارزه با شورشیان طالبان بسیار زیاد است. مأموریت نظامی کانادا در افغانستان در زمستان 2009 میلادی به پایان خواهد رسید. مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که کانادا روز جمعه 78مین سرباز کشته شده خود در افغانستان را به خاک سپرد، بحث پیرامون مأموریت نیروهای نظامی کانادا در این کشور جنگ زده و مبارزه با شورشیان طالبان به جدی‌ترین چالش سیاست خارجی دولت مردان کشور در داخل و خارج از محافل سیاسی اتاوا بدل شده است. گرچه ماموریت نظامی کانادا در افغانستان که اکثریت سربازان خود را به عنوان بخشی از نیروهای ناتو در قندهار متمرکز کرده در زمستان سال 2009 میلادی پایان می‌یابد، اما در حال حاضر تصمیم دولت مردان محافظه‌کار بر سر قدرت در اتاوا برای آینده ماموریت ارتش نه تنها به گزارش کمیته مستقل تحقیق پیرامون چالش‌های کانادا در افغانستان بستگی خواهد داشت، بلکه افکار عمومی و احزاب رسمی مجلس عوام نیز احتمال تمدید حضور نیروهای نظامی در قندهار را به رأی خواهند گذاشت. جان مندلی وزیر امور خارجه دولت لیبرال پیشین که ریاست کمیته تحقیق مستقل آینده ماموریت کانادا در افغانستان را به عهده دارد، هفته گذشته با ارائه گزارشی به مردم و دولت اعلام کرد اتاوا باید برای پیروزی علیه شورشیان طالبان و کاهش بار فشار شدیدی که سربازان کشور در قندهار متحمل می‌شوند از ناتو درخواست کمک فوری نماید. جان مندلی و کمیته مشورتی وی با ارائه یک گزارش 90 صفحه‌ای که طی دیدارهای خود از افغانستان و تحقیق پیرامون وضعیت نیروهای نظامی کانادا در این کشور تهیه کرده است، از دولت محافظه‌کار خواسته تا با متقاعد کردن دیگر کشورهای عضو ناتو، خواستار اعزام نیروی بیشتری به قندهار شده و در غیر این صورت با پیروزی نیروهای طالبان، بار دیگر افغانستان در منجلاب عمیق‌تری فرو خواهد رفت. رئیس این کمیته مستقل آینده ماموریت کانادا در افغانستان را به نقش ناتو و متحدانش منوط دانسته، اما به دولت مردان کشورش توصیه ننموده تا نیروهای نظامی را پس از پایان موعد مقرر ماموریت در زمستان سال 2009 از قندهار خارج کنند. وی نسبت به احتمال تمدید و یا مدت زمان حضور ارتش کشور اظهار نظر قطعی نکرده است. در گزارش این کمیته مستقل آمده است به منظور تمدید ماموریت خود در افغانستان کانادا باید با ارائه شروط خود به ناتو بخشی از بار سنگین مبارزه با طالبان در قندهار را با گردش نیروهای دیگر کشورهای عضو این سازمان تقسیم نماید. طی دو سال گذشته حدود 2500 سرباز کانادایی در قندهار مستقر شدند و کشته شدن 78 سرباز نه تنها نارضایتی عمومی نسبی نسبت به ماموریت کانادا در افغانستان پدید آورده، بلکه سبب شده است تا ناظران سیاسی از اتاوا بخواهند برای تداوم جنگ علیه طالبان و برقراری آرامش خواستار همکاری بیشتر کشورهای عضو ناتو مستقر در افغانستان و افزایش نیروهای آنها شوند. گرچه بسیاری از کارشناسان بر این باورند پیام درخواست همکاری بیشتر ناتو به کانادا به گوش رهبران این کشورها رسیده است، اما به نظر می‌رسد اجلاس نمایندگان کشورهای عضو ناتو در ماه آوریل آینده برای تعیین تکلیف ماموریت کانادا در افغانستان سرنوشت ساز باشد. یک مقام بلندپایه ناتو به شرط افشا نشدن نامش به نشریه گلوبال میل گفته است کانادا باید 6 تا 8 ماه پیش از پایان موعد مقرر ماموریت در سال 2009 تصمیم نهایی خود را مبنی بر خارج کردن نیروها از قندهار و یا تمدید حضور آنها رسما به ناتو اعلام نماید. رئیس کمیته مستقل ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری رسمی کشور هشدار داده اگر شرایط کنونی که ارتش کانادا با کمبود توان نظامی، سلاح و سرباز و نیز رویارویی با شورشیان طالبان روبرو هستند تغییر نکند، خطر جدی شکست ماموریت کانادا و در نهایت ناتو بسیار محتمل است. مریم اقوامی، ترانتو.
پلیس کنیا روز شنبه گفت 19 نفر در درگیری‌ها در شهر ناکورو در غرب کنیا کشته شدند و آمار تلفات تا پنجشنبه شب 45 نفر بوده است. یک مقام ارشد پلیس گفت ما جسد 9 نفر را پیدا کردیم و 9 نفر دیگر در بیمارستان عمومی ناکورو فوت کردند. مقامات بیمارستانی تعداد کشته شدگان را تایید کردند. او اضافه کرد یک نفر دیگر هم چند دقیقه پیش کشته شد. تلفات در مرکز استان ناکورو از شروع درگیری‌های قومی در غرب کنیا تا پنجشنبه شب به 45 نفر رسیده است. به گفته پلیس دست کم 15 نفر در طول شب در ناکورو کشته شده و 4 نفر دیگر روز جمعه در نزدیکی مولو کشته شدند. میزان تلفات از زمان شروع درگیری‌ها و خشونت‌های اخیر بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کنیا در ماه دسامبر به نزدیک به 800 نفر رسیده است. بعد از آنکه در روز جمعه یک گروه از جوانان رقیب به وسیله قمه و تیر و کمان با هم درگیر شدند، مقام‌های شهر ناکورو اعلام حکومت نظامی کردند. پلیس روز شنبه در شهر جنوبی اسلامس با شلیک تیر هوایی و با استفاده از گاز اشک‌آور صدها جوان قمه به دست را که اتوبان‌ها را مسدود کرده بودند متفرق کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در طول شب گذشته آشوبگران 30 خانه را در شمال نوکورو آتش زدند و مردم همچنان در حال فرار هستند. درگیری‌های قومی در کنیا در پی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در تاریخ 27 دسامبر شعله‌ور شد. در این انتخابات مواوی کیباکی رئیس جمهوری وقت از رایلا اودینگا رهبر مخالفان دولت برد. مخالفان که میگویند در شمارش آرا تقلب شده، رشته تظاهراتی برپا کردند که در نهایت کشور را صحنه خشونت کرده و بیش از 250 هزار نفر را آواره ساخته است. کوفی انان، دبیرکل سابق سازمان ملل، روز شنبه گفت او در دیدار خود از استان ریفت ولی در غرب کنیا شاهد تجاوزی بزرگ و هدفمند علیه حقوق انسانی بوده است. حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
هفته 19 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز یک شنبه با انجام 9 مسابقه برگزار می شود. در این دیدارها پرسپولیس صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه سردار جنگل در شهر رشت به مسافه پگاه گیلان می رود. سپاهان تیم دوم در مشهد میهمان تیم ابو مسلم است. صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی از همسایه اهوازیش استقلال اهواز پذیرایی می کند. راهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با برق شیراز وعده دارد. پاس همدان در شهرش با شیرین فراز کرمانشاه مساف می دهد. زوباهن در فولاد شهر اصفهان با تیم کرمانی مس دیدار دارد. مقاومت سپاسی در حافظیه شیراز میهماندار تیم علی دایی یعنی سایپای تهران است. پیکان در ورزشگاه ایران خودرو با سباباتی مسابقه می دهد و در آخرین دیدار عصر یک شنبه استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان قوی سپید انزلی خواهد بود. فینال رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا روز یک شنبه بین روژه فدرر سوئیسی، سید اول تنیس جهان و جو ویلفرید تسونگا از فرانسه و پدیده این مسابقات در ورزشگاه رادلیور شهر ملبورن برگزار خواهد شد. در قسمت زنان روز شنبه ماریا شاراپووا تنیس باز روسی با پیروزی بر آنا ایوانوویچ از صربستان جام قهرمانی را بالای سر برد. مرحله جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در دور انتخابی مسابقات جام جهانی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه پنجم مقدماتی در کنار تیم‌های امارات، سوریه و کویت قرار دارد و در اولین بازی خود در این چارچوب روز 17 بهمن به مصاف تیم سوریه خواهد رفت. طبق برنامه اعلام شده تیم فوتبال ایران قبل از دیدار با سوریه دو مسابقه تدارکاتی در برنامه دارد، یکی روز 10 بهمن با تیم ملی کاستاریکا و دومی روز 13 بهمن با تیم منتخب بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر. و 55 بازیکن به تیم ملی فوتبال زنان ایران دعوت شدند. این بازیکنان باید در اردوی انتخابی که از روز 12 تا 18 بهمن در کمپ تیم‌های ملی تشکیل می‌شود شرکت کنند. تیم فوتبال زنان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات جام ملت‌های آسیا که در اسفند ماه آغاز می‌شود در کنار تیم‌های فوتبال زنان چین تایپه، ویتنام و میانمار قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهایی از لیگ برتر فوتبال ایران و مسابقات تنیس اوپن استرالیا در خبرهای ورزشی فریبرز غریب. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. به گزارش ادوار نیوز، نارامی در کوی دانشگاه تهران غروب روز شنبه با تجمع بیش از 1000 دانشجوی ساکن این کوی از سر گرفته شد. به گزارش این سایت خبری، دانشجویان خشمگین با حرکت به سوی درب اصلی کوی دانشگاه این در را شکسته و وارد خیابان امیرآباد شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، روسیه هفتمین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را به ایران ارسال کرده است. این محموله 11 تنی روز شنبه وارد نیروگاه بوشهر شد. علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد از تبدیل شدن به آنچه آن را یک تشکیلات مسیحی خوان خودداری کند و عضویت ترکیه در این اتحادیه را بپذیرند. فرمانده پلیس لبنان روز شنبه در مراسم ترحیم یک مقام اطلاعاتی این کشور تعهد متحد شد با آنانی که از سلاح ترور علیه لبنان استفاده می‌کنند مقابله کند. یک امدادگر آمریکایی در جنوب افغانستان روبوده شده است. اسدالله خالد فرماندار استان قندهار افغانستان اعلام کرد مردان مسلح روز شنبه یک زن امدادگر آمریکایی و راننده او را روبودند. به گفته آقای خالد این زن 49 ساله که برقه بر سر داشت در حال رفتن به محل کار خود بود. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد روز شنبه تاکید کرد اقدام‌های سازمان یافته و فاحشی علیه حقوق بشر در غرب کنیا صورت گرفته است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را می‌توانید